ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. شورای امنیت در رابطه با وقایع سوریه تشکیل جلسه می‌دهد. ارتش ایران از برگزاری یک رزمایش غیر مترقبه در نزدیکی مرز ترکیه اطلاع داد. شماری از بازنشستگان در برابر سازمان برنامه و بودجه در تهران تجمع کردند. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پورم. شورای امنیت ملل متحد روز پنجشنبه برای بررسی عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه تشکیل جلسه می‌دهد. رویترز از قول منابع دیپلماتیک گزارش داد این جلسه به درخواست 5 عضو اروپایی شورا پشت درهای بسته تشکیل می‌شود. همزمان با آغاز عملیات نظامی ترکیه علیه نیروهای دموکراتیک سوریه که یگانهای مدافع خلق جزئی از آنند، شماری از مقامات جهان به این حمله واکنش نشان دادند. رئیس کمیسیون اروپا از ترکیه خواست عملیاتش را متوقف کند. هلند سفیر ترکیه را احضار کرده و فرانسه گفته است که همراه آلمان و بریتانیا در این باره بیانیه ای صادر خواهد کرد. همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در بیانیه‌ای آورده است که واشنگتن عملیات ترکیه را تایید نمی‌کند و بر این باور است که انجام این عملیات نظامی فکر بدی است. با این حال وی گفت که ترکیه تعهد داده است تا از غیر نظامیان و اقلیت‌های مذهبی محافظت کند و اجازه ندهد داعش در هیچ شکلی مجدداً قدرت بگیرد. ساعتی پیش از آغاز عملیات ارتش ترکیه در شمال سوریه، ارتش ایران از برگزاری یک رزمایش که غیر مترقبه خوانده شد نزدیک مرز ترکیه اطلاع داد. به گزارش رسانه‌های ایران، این رزمایش بامداد چهارشنبه با حضور سرلشکر عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در اطراف ارومیه آغاز شد. وی درباره برگزاری این رزمایش به تلویزیون رسمی ایران گفت:
لازم بود که ما در یک شرایط غیر مترقبه و بدون پیشبینی قبلی یک آزمونی بگیریم، ببینیم در چه حدی از آمادگی رزمی هستند، در چه حدی از تحرک هستند. و نیمه شب دیشب به یگانهای منطقه ابلاغ کردیم، ماموریتی رو بهشون محول کردیم و خواستیم که خودشون رو آماده کنن برای اجرای این ماموریت.
شرکت یگانهای واکنش سریع و متحرک هجومی نیروی زمینی ارتش با پشتیبانی بالگردهای هوانیروز در این رزمایش گزارش شده است. شماری از بازنشستگان روز چهارشنبه در اعتراض به محقق نشدن مطالبات صنفیشان در برابر سازمان برنامه و بودجه در تهران تجمع کردند. به گزارش شورای بازنشستگان ایران، در پلاکارتهایی که در دست تجمع کنندگان بود، شعارهای علیه افزایش تورم و نبود شرایط مساعد معیشتی دیده می شد. آنها همچنین شعار می دادند: بازنشستگان در سالیان گذشته در اعتراض به مستمری های زیر خط فقر و عدم برخورداری از بیمه و درمان مناسب تجمعاتی را برگزار کردند. گزارش رقابت پذیری جهانی امسال تازه ترین نسخه مجموع گزارش هاییست که از سال 1979 میلادی هر سال تهیه و منتشر شده و ارزیابی سالانه ای از محرک های بهره‌وری و رشد اقتصادی بلند مدت به دست می دهد. در این گزارش سنگاپور با امتیازی نزدیک به 85 از ایالات متحده پیش افتاده و عنوان رقابتی ترین اقتصاد جهان در سال 2019 میلادی را به خود اختصاص داده. هنگ کنگ در رده سوم و هلند و سوئیس به ترتیب در رده‌های چهارم و پنجم جای گرفتند. در گزارش امسال وضعیت ایران از نظر رقابت پذیری اقتصادی با 10 پله سقوط در رتبه 99 محاسبه شده است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، درباره این گزارش سالانه به رادیو فردا میگوید:
برخلاف اون چیزی که معمولا تصور میشه، رقابت پذیری یک سرزمین، یک کشور، فقط بر اساس ملاک های مربوط به بازرگانی خارجیش اندازه گیری نمیشه. رقابت پذیری مفهوم بسیار وسیع تری است، بر مجموعه نهادها و سیاستها و عواملی تکیه داره که در زمینه شکوفایی و پیشرفت دراز مدت یک کشور مؤثر هستند. کشوری از سطح مطلوب رقابت پذیری برخوردار هست که بتونه زمینه افزایش درآمد و رفاه مردمانش رو فراهم بیاره. و مهمترین عامل در این جریان افزایش بهره‌وری است که این مهمترین عامل بهبود شرایط زندگی در یک کشور است. بهره‌وری موقعی زیاد میشه که انسان‌ها، شهروندان بتونن با تکیه بر توانایی‌های علمی و تکنولوژیک نحوه استفاده از کار و سرمایه و انرژی رو بهتر درک بکنن، در ازای این داده‌ها ستانده‌های بیشتری داشته باشن. اصولاً در این گزارش مجمع جهانی اقتصاد بر 12 ستون که 12 مؤلفه اصلی هستن تکیه میکنه. نهادها، زیرساختها، بکارگیری فناوری اطلاعات، ثبات اقتصاد کلان و غیره و غیره. بین این 12 ستون فقط و فقط 4 ستونش بهبود پیدا کرده و 8 ستون دیگر در حال سقوط بودند. در زمینه نهادها، در زمینه داده‌های مربوط به اقتصاد کلان، در زمینه بازار کار، در زمینه اندازه بازار، اینها همه سقوط کردند و در نتیجه مجموعه اینها باعث شده که درجه رقابت پذیری در ایران بین کشورهای جهان از رتبه 89 در سال 2018 سقوط بکنه به رتبه 99 در سال 2019.
با توجه به این داده ها و گزارش های سال گذشته که رتبه وضعیت رقابت پذیری در ایران همچنان پایین بوده، چه چشم اندازی رو میشه دید؟
ببینین، اول این نکته رو حضورتون عرض کنم، فقط و فقط سال گذشته با امسال رو ما مقایسه نکنیم. اگر زمان طولانی تری رو در نظر بگیریم، میبینیم که ایران در فاصله سالهای 2012 تا 2019 از لحاظ رقابت پذیری از رتبه 62 سقوط کرده به رتبه 99، یعنی از نظر رقابت پذیری بسیار سقوط کرده. و حتی در بین کشورهای خاورمیانه اگر نگاه بکنیم، در همین گزارش میبینیم که بجز کشورهای جنگ زده مثلا یمن، بین تمام کشورهای خاورمیانه ایران از همه عقب‌تره. به عنوان نمونه، اسرائیل در رده 20 است، امارات متحده عربی در رده 25 است، عمان در رده 53، حتی عربستان سعودی در رده 36 و ایران جایگاهش در رده 99. حالا چه عواملی باعث شده؟ مهمترین عامل یکی مسائل مربوط به نحوه مدیریت کلان اقتصادی هست در درون کشور که این باعث شده در عرصه‌های مختلف سرمایه گذاری انجام نگیره، اصلاحات لازم به عمل نیاد، زیربناها دچار آسیب پذیری بشن و غیره و غیره. و یک نکته دیگر که بر رقابت پذیری ایران تأثیر گذاشته، مسئله تحریم‌های خارجیه. ما در تمام دهه 1390 خورشیدی جز یک مدت کوتاهش بقیه زیر تحریم بودیم و این طبعا تأثیر گذاشته بر جلب تکنولوژی‌های خارجی، بهره برداری از سرمایه گذاری های خارجی، بهره برداری از مشارکت در عرصه جهانی و همه اینها باعث شده که ایران از لحاظ رقابت پذیری سطحش سقوط بکنه و به جایگاه نازل کنونی برسه که بجز کشورهای جنگ زده خاورمیانه ایران در رده آخر قرار داره.
فریدون خاوند بود، استاد اقتصاد در فرانسه، به گفته یک نماینده مجلس شورای اسلامی 100 مقام جمهوری اسلامی و فرزندانشان از بورسیه‌های به گفته وی غیرقانونی در دولت سابق استفاده کردند. تا دقایقی دیگر گزارشی را در این خصوص خواهید شنید، اما پیش از آن دیدگاه‌های شما را می‌شنویم.
روی صحبت من با این مسئولین جمهوری اسلامیه. خلاصه شما یه مقداری درس خوندین، سواد دارین، کلاتون رو قاضی کنین. با این وضعی که دارین پیش میرین به دستور آقای خامنه ای، شما فکر می‌کنین موفق میشین؟ توی لردگان سرنگ آلوده میزنین به مردم آلوده به بیماری ایدز میکنین، بعد میاد وقتی یه پیرمردی یا پیرزنی شکایت میکنه میگین بهش روابط نامشروع داشتی. آخه شما با این وضع شما فهم کنیم موفق میشین؟ از اون طرف کارگرهای هفت تپه میان میگن حقوقمونو میخواییم، میگیم میکنیش تو زندان. یا معلمین، یا کارگران عراق، یا بازنشسته ها، یا روابط خارجیتون. شما فهم میکنیم با این وضعیت چقدر دیگه دوام میارین؟ اگر همینجوری حرف آقای خامنه‌ای رو گوش کنین و مطمئن باشین در کوتاه مدت همتون در دادگاه نشسته اید.
شک ندارم که جمهوری اسلامی به دولت‌های اروپایی و آمریکایی میخواد بگه ببینید من ژاندارم منطقه هستم، میتونم شلوغ کنم کشورهای همسایه رو و هر شرارتی دلم بخواد میتونم بکنم.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است 100 مقام جمهوری اسلامی و فرزندانشان از بورسیه های به گفته و غیر قانونی در دولت سابق استفاده کردند. همکارمان الهی روانشاد و جزئیات بیشتر.
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس روز سه‌شنبه خطاب به وزیر علوم در صحن علنی مجلس گفت که در فهرست بورسیه‌های غیرقانونی تعدادی از نمایندگان مجلس، فرزندانشان، امام جمعه، فرمانده انتظامی و وزیر حضور دارند، اما اشاره‌ای به نام آنها نکرد. در سال 92 سایت فرارو از بورسیه دکترای سارا دانشجو، دختر کامران دانشجو، وزیر علوم دولت نهم خبر داده بود. جواد هروی نماینده مجلس در سال 93 از بهره‌مند شدن 10 نماینده مجلس نهم و 10 نماینده مجلس هشتم از بورسیه‌های غیرقانونی خبر داده بود. برخی رسانه‌ها هم از نمایندگان مجلس و هم از فرزندانشان به عنوان دریافت کنندگان بورسیه‌های غیرقانونی نیز خبر داده بودند. از جمله فرزند مسئول دفتر محمد مهدی زاهدی، وزیر علوم در دولت محمود احمدی نژاد، که او هم نامش در سیاهی دریافت کنندگان بورسیه غیرقانونی است. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزشی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
باز شدن این پرونده قدیمی مربوط به بورسیه هایی که بدون داشتن صلاحیت های علمی در دانشگاه پذیرفته شدن نشون میده که این موضوع بعد از سالها هنوز حل نشده و حتی ادامه داره. این یکی از اشکال خیلی روشن فساد دانشگاهی و فساد آکادمیک در ایران است که با همکاری مستقیم مسئولین درجه اول وزارتخونه و خارج از وزارتخونه انجام شده. وقتی ما به لیست افراد معرفی شده نگاه کنیم با توجه به نهادها، بخش فرهنگی وزارت علوم همون بخش امنیتی حراستی هست، بیشترین سهم داره در کنار تشکل‌های بسیج و مشابه اون و همینطور کسانی که از طرف دفتر آقای خامنه‌ای معرفی شدن، برای اینکه از طرف یک مقام فقط این میتونه در واقع آقای خامنه‌ای باشه. و متاسفانه خود آقای خامنه‌ای در سال‌های پیش همواره جلوی بررسی و رسیدگی به این پرونده مهم آکادمیک را گرفتن و در واقع یکی از اصلی ترین مراکز فساد در بخش آکادمیک ایران هیچ وقت نتونست پرونده به نتیجه برسه.
محمود صادقی روز سه‌شنبه گفت که برخی افراد با سفارش نمایندگان مجلس، بسیج دانشجویی و جامعه اسلامی دانشجویان بورسیه دریافت کردند. محمود صادقی گفت که به دلیل تعلل وزارت علوم در برخورد با فساد، این افراد پس از پایان تحصیل در دانشگاه وزارت علوم را برای استخدام شدن تحت فشار قرار داده و با همین روش بیش از 3000 نفر جذب شدند. این نماینده مجلس گفت با حکم دیوان عدالت اداری 70 نفر از دریافت کنندگان بورسیه های غیر قانونی در دانشگاه ها به عنوان عضو هیئت علمی جذب شدند و رئیس دانشگاه تربیت مدرس به دلیل اینکه زیر بار روال های غیر قانونی نرفت محکوم شد. سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی در فرانسه:
نتیجه فوری اینی که ما نتوانستیم بالاخره به سراغ این بورسیه های غیرقانونی بریم و حق کسانی که بورسیه میباید به اونا تعلق میگرفت و از اینا باز پس بگیریم، لطمه زدن به هویت اعضای آکادمیک و مخدوش کردن اعتبار علمی دانشگاه. یعنی وقتی که یه نهادی که در جامعه میتونست مرکز اعتماد عمومی باشه، جایی باشه که علم، اعتبار، تلاش و تحقیق حرف بزنه، وقتی که رانت مذهبی و سیاسی و در واقع اعمال نفوذ و تبعیض حرف آخر را میزنه، این به معنای پایان کار علمی و گسترش فساد در نهادیه که باید اصلی ترین نهاد ضد فساد در جامعه ایران میبود.
منصور غلامی، وزیر علوم، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس اعلام کرد که در سالهای 89 تا 92 معاون فرهنگی وزارت علوم 736 نفر، یک مقام دیگر 151 نفر و یک تشکل دانشجویی 595 نفر را برای دریافت بورسیه معرفی کردند. وزیر علوم گفت هزینه هر نفر بورسیه از 500 میلیون تا 1 میلیارد تومان است. رهبر جمهوری اسلامی سال 94 علنی و رسانه‌ای شدن موضوع بورسیه‌های غیرقانونی را از غلط‌ترین کارهای چند سال اخیر و یکی از مصداق‌های به گفته او سیاست بازی در دانشگاه‌ها خوانده بود.
همکارمان الهی روانشاد گزارش میداد. دیدگاهتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0221-12-2112 بازگو کنید. فشرده اخبار 23:30 دقیقه ایران.